أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخشی که مربوط به ارث ولا بود ولای امامت است، که امام وارث من لا وارث له است. این نه تنها قاعده فقهی است که در کلمات فقها رضوان الله علیهم مطرح است، بلکه تو روایات هم کاملا این مطلب استفاده می شود که امام وارث من لا وارث له است. بعضی از مطالب در یک جای خاصی تثبیت شده است، بعضی در ابواب متفرقه است. این قاعده امام وارث من لا وارث له است یا مسئول و ملجع کسی است که پناهگاهی ندارد، این از ابواب متفرقه استفاده می شود. گذشته از اون مسائل ملکوتی که دعای امام مستجاب می شود، یا مثلا در مواقع حساس، موقف عرفه و امثال ذلک، شما اونجا حضور داشته باشید برای اینکه دعای شما و برکت دعای امامتون مستجاب، گذشته از اون مقامات، تو مسائل عادی هم همینطور است. برای بررسی مطلب که این یه قاعده کلی است که امام وارث من لا وارث له است، یک، ور کار زمین مونده در اختیار اوست، دو، نه تنها کار زمین مونده، کاری که نگذارد زمین بماند، سه، این یک فحص بالغی میخواهد. مسئله امام وارث من لا وارث له است کار زمین مونده را در نظر دارد. این شاید جز امور حسبه باشد، حالا وقتی که امام نیست ما چه کنیم؟ اما بعضی از مسائل کاریست که نمیگذارد زمین بماند. اگر اون برنامه تو روز که نمیگذارد زمین بماند، این به حکومت برمیگردد. بنابراین این مسئله ارث کار زمین مونده است که امام دارد این بار رو برمیدارد. مشابه این روایاتی است که در باب کتاب دین است که اگر کسی بدهکار بود و نتوانست بدهد، امام برمی کند. این کار زمین مونده را امام به عهده میگیرد. اما بعضی از بخش هاست که نمی گذارد که کار زمین بمونه، بلکه امام به عهده می گیرد. اون مهم است. اگر کسی خواست استدلال کند به اینکه اسلام یه حکومتی دارد، یه رهبری دارد، مسئله ارث و مسئله دین و امثال ذلک، بعیده بتواند استدلال کند، بلکه این کار زمین مونده رو او به عهده می گیرد. این امور حسبه است. بنابراین چندین طایفه روایات است که مسئولیت های امام به کارهای امام را مشخص میکند. یکی ولای امامت است در مسئله ارث که بعض از روایات او خونده شد، بعض از روایات اونها به خواست خدا باید بخونیم. یکی هم روایات مسئله دین است که اگر کسی بدهکار بود، در اصل تحریم یا گرانی یا علل به عوامل دیگه حوادثی پیش آمد، نتوانست دین رو بده، امام میفرماد که دینش به عهده من هست. یعنی این کار زمین مونده را امام بگیرد، کار حسبی. هم در باب عتق این روایات هست، هم در باب دین این روایات هست، هم درباره ارث این روایات هست، هم در مورد دیگری که وضعی کسی مرده بالاخره نماز میت به اذن ولی باید باشد، این کار زمین مونده است. حالا کی اجازه بده؟ اینا کارهای زمین مونده را امام یا کسی که جای امام می نشیند به عهده می گیرد. دفاع هم همینطور است. اون تقریبا شبیه آن است که نگذارید زمین بماند. اون دفاع کلن حکمش از مسئله جهاد جداست. لذا جهاد بر یه عده خاص واجب است، اما دفاع این چنین نیست. چون مقدور نبود، چون کربلا رو دیدن، چون از نزدیک دیدن هیچ فایده ندارد. نه معاذالله، این اصول ما این نقص رو دارن که حتما باید جبران بشه. بارها عرض شد که اگر این فرمایش مرحوم کاشف‌الغطا که در کاشف‌الغطا فرمود این به اصول می آمد، ما نه مشکل شهید جاوید داشتیم، نه خطرات شهید جاوید داشتیم، نه فسادهای شهید جاوید داشتیم. اینم طلبه بودن، درس خون بودن بیچاره ها، بلاغ شیعه بودن. من تو بگفتین چجور میشه آدم بدونه که او رو میکشن اینجور و زن هاشش ببره؟ این متوجه نبود که راز کجاست. این کتاب کشف الغطا رو که ما قبل گرفتیم، الان من مراجعه میکنم، مال بینم این تاریخاشونه 50 سال قبل. از بس صاحب جوار ازشون به عظمت تعریف کرد، ما این کتاب رو گرفتیم. کتاب بالینی، کتاب بالینی یعنی کتاب همراه ما، کتاب درسی نبود، کتاب بود مرتب میخوندیم، نه به درس ما مربوط بود نه به بحث ما. از بس این کتاب سنگین است. این یه دوره فقه هست، اما اصول دین داره، اصول فقه داره، فقه قوی داره. حالا از مرحوم خواجه به عنوان سلطان المحققین یاد بکند، برای اینکه او واقعا سلطان بود. تشیع رو در برابر مغول حفظ کرد. اولین بار ما از استاد و مرحوم فاضلی تونی شنیدیم، گفت خواجه مسیر فکریش رو از فلسفه به کلام منتقل کرد تا تشیع رو حفظ کند. این رو برای فاضل مکررت تو درس میگفت. الان خواجه جز متکلمی میشناسن. این رو مکرر در مکرر مرحوم فاضل تونی میگفت خواجه همیشه آدمی است که مسیرش رو از فلسفه به کلام آورد، چون در بحثای فلسفی امامت کلی جا دارد، اما امامت جزئی که من هوه این دو بحثای فلسفی جا ندارد. وقتی وارد شد هم مفضله رو اصلاح کردم، اشعری رو اصلاح کرد. این تجهیز بر هم جهت نوشت. در فلسفه نبوت خاصه هم جا ندارد که مثلا کی پیغمبر است. فلسفه مثل این کارخونه هایی است که شمش طلا تولید میکنند، انگشتر و گوشوار و اینا کار کارخونه های شمشی نیست. فلسفه کار شمشی، شمش طلا تولید میکنند، اما حالا کجا انگشتره، کجا گوشواره، کجا گردنبره، کجا مثل دستبره، اینا کار کلام. لذا نبوت خواستم در فلسفه جا ندارد.
البته
نه نه کلام عقل، چون کلام تو جزئیات راه دارد، عمده اینه. اصل کلام اصلی اونه که کی پیغمبره، کی امام است، این تو فلسفه جا ندارد. بارها مرحوم فاضل تونی میفرمود به اینکه خواجه از فلسفه به کلامت تا تشیع رو ثابت کنه. این جهانگیرخان قشقایی کی بود؟ چی جوری اینو تربیت کرد؟ مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه یه اصول دین مختصری دارد در اولش، بعد یه اصول فقه دارد، بعد فقه قوی. در اون مسئله اصول فقه که چه علمی حجت است چه علمی حجت نیست، گفت علم غیب مما لا ریب فیه، این برتر از آن است که آدم بیاد ایره تو کاربرد اصول فقه و اینا به تو کاربرد جزئی بیاره. این مال ملکوت است. علم غیب سند فقهی نیست. و تبیین میکنند وجود مبارک هست امیر به طور یقین میدونست شب 19 هم چه خبره، اما رفت. وجود مبارک حسن ملعنی به طور یقین میدونست چه خبره. وجود مبارک سید شهدا که قدم به قدم میرسه در کربلا چه خبره، جای قبرش کجاست، بدنش چی برا کرا میکشن، همه رو گفته تو کشف الغطا تو جلد سوم از ظاهرن. چرا؟ علم غیب سند فقهی نیست، برای اینکه امام الگوست. الگوست یعنی چی؟ یعنی مردم هرچه او میکنن لکن فی رسول اصفتن. خب او با علم غیب هر وقت خطر شد خود چی حفظ بکنه؟ باید ما هر جا یه نمیشه که وقتی الگوس مثل ما باید عمل بکنه. و اصولی های ما یعنی اصولی های ما باید بفهمن که حجیت ذاتی قطع نیست، چون حجیت امر اعتباریه. امر اعتباری نمیشه ذاتی امر تکوینی باشه. کاشفیت ذاتی قطع، اونی که ذاتی قطع است که قطع امر تکوینی است، یه امر تکوینی دیگر است، اون کاشفیت است. اما حجیت امر اعتباری است، بیاد مولاست. ذات اقدس اله میتواند بگوید که وقتی از جا غیب قطع پیدا کردی این حجت نیست، اما نمیتواند بگوید که از راه عادی قطع پیدا کردی این حجت نیست، چون این تناقض میشه. برای اینکه خودش میگه وقتی علم پیدا کردی عمل بکن، بعد میگه علم پیدا کردی عمل نکن، این نمیشه. حجیت امر اعتباری است. یک، امر اعتباری رو با امر اعتباری میسنجن. دو، امر اعتباری رو با امر تکوینی نمیسنجن. سه، اون چی که لازمه قطع است، قطع امر تکوینی است، کاشفیت هست نه حجیت. لذا میگه جریان اطفال رو میدونست، جریان قبر میدونست، جریان شهادت میدونست، جریان قافله میدونست. کربلا چه میگذرد در مکه که بودن در اون جریان یوم ترویه اون خطبه رو خوندن میدونستن در کربلا چه خبر، همه اینها رو میدونست. اما این حجت نیست. اگر این حرفها از این فقهای قوی به اصول میامد و در کفایی و امثال کفایی تدریس میشد، شهید جاوید نشته نمیشد. وقتی این حرفا نیاید اون مشکل پیش میاد که چجور میشه آدم یقین داشته باشه که زن و بچهش اینجور میکشن و شکست میخوره و پیروزم نمیشه و بره. بنابراین دفاع حرف دیگه است و جهاد حرف دیگه است. کجا علم حجته، کجا علم حجتیست، مرد دیگه است. کارهای زمین مونده مهم نیست بگیم اینها به عهده امام است، اینا حسبه است. دامنه نداره. تفکیک حرف رو باید حسابی زد. یه کاراست که نگذار زمین بماند، این امام بخواد. حالا کار زمین مونده شما نشد دیگری میگیره. ما چرا از اول بحث رو شل و نرم بیاییم وقتی برهان با ماست، دلیل با ماست، آیات با ماست، چرا حساب نشده حرف بزنیم؟ کار زمین مونده شما نشد دیگری میگیره، غیر مسلمان هم میگیره. مگه غیر مسلمان مرداشون دفن نمی کنن؟ خدا رحمت کنه این آیونی که مال کمیته امداد بودن اوائل انقلاب می بدن. می گفتیم که شرق عالم تا غرب، غرب عالم تو شرق، همه جا بگردید یک کمیته امداد هست. ما کدوم کشور کفری داریم که برای فقرا یک مؤسسه نیست؟ این نیست. اونی که اسلام میگوید میگه نگذار، یا نگذار که فقیر بشه. این حکومت میخواد مدیریت و فهم و عرضه میخواد. فقیر رو کمک بکن دیگه، همه میکنن دیگه. کار زمین مونده رو خیلی ها به عهده میگیرن. این که هنر نشد. نگذار زمین بمونه. اون فریاد از امیر ما جا فقیر الا به ما متبع غنی. اون نگذار فقیر بشه. اون مهم. حکومت برای اونه که کسی فقیر نشه. وگرنه شما هیچ ممکن نیست از قشر تا غرب عالم یه جای داشته باشیم که کمیته امداد نداشته باشه. کارهای زمین مونده را به امام بدیم، این بیش از حسبه توش در نمیاد، ولاد فقیه توش در نمیاد، هیچ. اما کارهایی که روایات دارد که نگذار زمین بمونه، این توش ولایت در میاد، حکومت در میاد. نگذار زمین بمونه یعنی چی؟ یعنی والیانه بکن بکنه. پس الان روایاتی که مربوط به دین است ما این میخونیم، اینا مشکله اون ولایت فقیه و حکومت اینا اصلاح میکنه. میگه هر کسی بدهکار بود نتونست بده، امام میده. درست است، اما اینا لوازم بعید و غریب داره که بی تأثیر نیست. اما اونجایی که میگوید نگذار کسی بدهکار بشه، نگذار کسی فقیر بشه، این نگذار نگذار حکومت میخواد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی تو وسائل جلد 18 صفحه 335 از مرحوم کلینی ان محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان علی ابن حسن موسی بن بکر قال قال لی ابو الحسن علیه السلام من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسی و عیالی کان کالمجاهد فی سبیل الله. تا به اینجا میرسد که کسب در راه خدا مثل جهاد فی سبیل الله هست. و اگر مات کسی در این راه بدهکار شد و مرد و مشکلش ادا نکرد، فین غلب علیه فلیستدن، غرض بکنه و انجام بده. منتها علی الله و علی رسوله ما یغوتو به ایاله. کسی که با اندازه هزینه ضربتش مال تهیه کنه، اگر نداره غرض بکنه، اداش به عهده خدا پیغمبر است. فإن مات ولم يقضي كان على الإمام قضاؤه، یعنی این کار زمین مونده رو امام بگیره. فإن لم يقضي كان عليه وزره، امام مسئول است. و اگر دین یه آدم فقیر بدهکار رو نده، گناهش به عهده امام است معاذ الله. ان الله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين. خدا فرمود غارمین، بعد به کی گفت مسئولی؟ به پیغمبر و ما خوز. این خود یه نگذار زمین بمونه که اون بخش دوم بحث ماست. اون بخش اول این کار زمین مونده رو حسبه رو امام به عهده بگیره، این از توش حکومت در نمیاد، این از توش ولایت فقیه در نمیاد، همه جا هم داره. اما نگذار زمین بمونه، این حکومت بخواد، قدرت بخواد، خود بگیر. این بگه یه امر شخصی نیست که کل این جهان اسلام این زیر پوشش این خوده. چرا؟ برای اینکه اون روز که صنعت و هنر نبود، یا کشاورزی بود یا دامداری. دامداری هم این انعام ثلاثه بود، کشاورزی هم اون غلات شنگانه بود. خود می اموالهم صدقه، این نما صدقات للفقراء و المساکین، و درباره انعام ثلاثه هست و غلات اربعه هست و نقدین. کار هزار و دو هزار کارگر نیست، کارمند نیست. طلاها و نقره ها سراسر این کشور معادنش چقدر، شترها دامداری هاش چقدر، گوسفند و گاو دامداری هاشون چقدر، غلات اربعه جو گندم و اینا چقدر. این حداقل چند هزار نفر کارمند میخواد. خوز بگیر بعد چیکار بکن؟ این سواده للفقراء و المساکین کذا و کذا و الغارمین. بدهکاری که مقصرانه این کار نکرده، بالاخره رو گرانی یا عوامل دیگه یا بیماری تو خود بدید، این داره گناهش بوده امامه. پس هاهنا امران، این کارای زمین مونده است، اون حسبه است، اون همه جای دنیا دارن. یک کاری است که نگذار زمین بمونه، نگذار کسی گرسنه بمونه، نگذار کسی فقیر بشه، نگذار کسی که بدهکار بشه. بگیر بده، بگیر و بده، که کار حسبه ای امثال زالش نیست. حالا روز برای پیغمبر به فرستادن مأمور گرفتن زکوات و بینه شواهد تاریخی است. این نگذار زمین بمونه، و اگر گذاشتی گناه که معذل امام که اهل معصیت نیست، ولی مسئله خیلی مهمه. بنابراین تو همین جلد 18 روایت سوم این باب نهازه فرمیم در خدمت حضرت بود، گفت من نشسته بودم، این آقا از بود این باره که امام رضا سوال کرده که خدا میگوید این کان زو استخدم فنظرتون الامه سره اخبین انهازه نظره. این نظره یعنی چی؟ حضرت همون بگیم مولد بدن اخمین انهازه نزدت لذی زهر الله تعالی فی کتابهی لها حدون، تا که ما به بدهکار مهلت بدیم، یا اگر بدهکار شدیم تا که به ما مهلت بدن. ازا سار حاضر مؤثره له لابد دله من این ینتظر وقد اخذ مال حاضر رجل و انفقه على عیاله ولیس له غلتون ینتظر ازها. در قرآن فرمود به این که اگر کسی مشکل مالی دارد، فقیر است، منتظر باشه، به اون مهلت بدید. اصلا این مال ما رو گرفته، خرج زن و بچهش کرده، تا کی به اون مهلت بدیم؟ بعضی ها هستن که کشاورزن، ما تا پاییز مهلت میدیم، بعد درو میکنن میدن. بعضی هستن صنعتکارن تا مثلا فرون ماه. این که لیسه لو غلت و ینتظر ادراک هم ولا دین و ینتظر، نه از کسی طلب داره که سررسیدش برسیم، نه مال تجاری در دریا و صحرا داره که مثلا برسه، ولا مال ینتظر قدومه، نه ینتظر به قدر ما ینتظر خبر. چیکار بکنیم؟ تا کی صبر بکنیم؟ باید اینقدر صبر بکنیم تا گزارشش به امام برسه. معلوم میشه که نمیگذارد زمین بمونه. همین که گزارش به امام رسید، امام مسئول هست ادا کنه. اصلا حکم اسلام اینه. حالا مأمون های اصلی نمیزن، حرف دیگه است. قرآن که میگوید این کان سو استته، نقشه کشیده، برنامه کشیده، حساب دسته، زمان معین کرده، زمین معین کرده، همینطور رو هوا نگفته. بس حکومت میخواد، منطقه اونا رو قوانین خودشون زکات و امثال زکات ندارن، این قوانین اسلامی را ندارن. حکومت حکومت است. این بیان نورانی هست، میتونه نهج البلاغه. این اونه که گفتن که لا حکم الا لله، حضرت هم بل این کلمه تو حق یراد به الباطل، بل لا حکم الا لله، حکم شما رو خداست، ولی شما منظور اینه که لا امرت الا لله، کسی حق امیر شدن نداره، امیرش الهی است، امیر الهی داره. نمیذاره این بانه، یعنی حکومت اسلامی اینه. نه، یکی این که اول امام و کسی که منصب امامت دارد، نشد عدول مسلمین، نشد فساق مسلمین. سه مرحله اجماعی مرحله سکانه دارد این واجبه. یعنی اگر امام نبود عدول مسلمین، نشد یه مسلمان فاسق، این حکومت اسلامی است. مثل نماز مسجد اون نشد دیگه. بله بله، نه دو طرف است. اون یه وقت است که غاصب شده است، حرف دیگه است. حالا من مخفیانه از امام اجازه میگرفتن، ما یه عکس داریم یه معخوص. آیه طور نمارک نصاب دارد که اگه کسی مراجعه کرد با حکومت، خدا نهی میکند که شما به طاغوت مراجعه کنید. دیا کمون یک طاغوت باید عمران یک فروبه مال مسلم و جد امر گرفته، این هیچ چاره ندارد به طاغوت مراجعه کرده. مال مسلم و طیب و طاهر خودش را میخواهد بگیرد، میفهمد اخذ حرام است ولو مأخوذ حلاله. فتوه اینه، شما رفتی به حکم قاضی طاغوت گرفت. فتوای فقها هم اینه که اگر کسی مال خود را به حکم طاغوت بگیرد، این اخذ حرام و مأخوذ حلاله. استراح رفت دیگه است. اخذ حلال نمیشه. اگه کسی کوتاهی کرده و سقیفه تشکیل داده، معذیت کرد. استرار اگه شد رفع، حدیث رفع استرار که میاره اون برداشته شده، اون که مصر دیگه. این آیه ای که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت در راه استرار نیست که، در راه اختیار. حالا میدید فرمود ینتظر به قدر ما ینتهی خبره الی الامام فیغزی انهو ما علیه من الدین من سهم الغارمین ازا کان انفقه فی طاعت الله فی این کان انفقه فی معصیت الله سبجه فرا. یه وقتی کسی میگساری کرده بردوش کرده، این قلب فما لحاظل رجل لده اعتمره و لا یعلم فی ما انفقه خوم فی طاعت الله فی معصیت الله قال یسأله فی ماله فی یردو علیه و ساغر. خب تلاش و کوشش بود بکنه دین مردم رو بده. غرض اینه که در بحث حکومت و در بحث ولایت اون سلسله عدلی که میگوید نگذارید زمین بماند، اونو من میشه خودت بخواد، حکومت بخواد، ولایت بخواد. در روایت چهارم این باب این است که کسی مرسل است در ادوی مبارک امام صادق، الامام یغزی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء. این تو باب نکاح هم اومده، حالا بقیهش انشاءالله بر روز بعد. الحمدلله به عالمین.